بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند جلسه ای که تا ماه مبارک رمضان باقی است، بعضی از مسائلی که مربوط به پوشش و حجاب خانم هاست و پوشش مردان و نگاه آقایان به خانم ها و نگاه خانم ها به آقایان، این مطالب رو عرض میکنم. البته آنچه عرض میکنیم طبق فتاواست، ممکنه در سطح جامعه شما این موارد رو خیلی غریب و عجیب ببینید از طرف بعضی از حتی متدینین، ولی ما همون چیزهای قدیمی رو، ما یه آخوند کلنگی هستیم، خلاصه ما از بحثای قدیمی بلدیم بکنیم. بحثای کلنگی اسلام ایناست که میخوایم حالا عرض بکنیم. در مورد خانم ها اگه آیون محل ابتلاعشون نیست، ولی خب گوش کنم، به درد خانم هاشون میخوره. در مورد خانم ها 5 نوع پوشش براشون مطرحه. پوشش در برابر محارم، 1. پوشش در برابر نامحرم، 2. پوشش در نماز، 3. 4. پوشش در احرام، احرام حج یا عمره است، و 5. پوشش زینتشون. این 5 تا بحث از یکدیگر باید تفکیک بشه. آیان هم پوشش هایی رو دارن که پوشش در برابر مردان هست و محارم، و 2. پوشش در برابر زنان نامحرم. این بحث ها بحث پوششه، اما بحث نگاه بحث دیگری است. این که مرد به زن چه مقدار میتونه نگاه کنه، زن به مرد در چه حدی میتونه نگاه کنه، بحثی است که الان بهش نمیپردازم. اما پوشش خانم ها در برابر محارم علاوه بر ستر عورتین، فرمودن که پوششش یه جوری باشه که تحریک کننده نباشه. این مجموع آنچه که برای خانم ها در برابر محارمشون، افراد محرم مثل پدرشون، فرزندشون، برادرشون، برادرزادهشون، پدرشوهرشون و امثال اینها، 2 نکته رو رعایت کنند. 1. ستر عورتین، و 2. این که نوع پوشششون و نوع حرکاتشون جوری که محرک نباشه واقع بشه. این در مورد خانم ها در برابر مردان محرمشون. در مورد مردان نامحرم، در مورد مردان نامحرم، زن باید همه بدنش رو و تمام موهای خودش رو بپوشاند، ولو این که اگر یه بخشش باز باشه از بدنش یا بیرون باشه از موهاش، محرکم نباشه، ولی باید بپوشاند. یه حکم تعبدیه. یکی از اشتباهاتی که قبل از انقلاب بعضی از مشاهیر مرتکب شدند و این اشتباه توی بعد از انقلاب زیاد تکرار شد و الان تو کتابای درسی مدرسه هم هست، این است که بحث حجاب زن رو با عفاف و عفاف با هم درآمیختن. این از اشتباهاته. عفاف زن، عفت زن، عفت مرد، فضای سالم جامعه از و فضای خالی جامعه از فحشا و منکر یه بحثه. داستان حجاب یه بحث دیگریه. اگر یه جوری در کتابها قبل از انقلاب نوشته شد و الان هم در کتابهای درسی بچه ها همین جوری القا میشه، اینطور بیان میشه و القا میشه که اگر گفته اند زن باید حجاب داشته باشه در برابر نامحرم، به خاطر اینکه اولا عفت خودش محفوظ بمونه، ثانیاً رفتارهاش برای جامعه تحریک‌آمیز نباشه و جامعه از فحشا و منکر دور بشه، کانون خانواده استحکام داشته باشه و امثال این چیزا. اینا گرچه از فواید حجاب هست ولی علت منحصر حجاب اینا نیست. این نیست. اگر اینا علت منحصر حجاب باشه و خانم یه خورده از این ماجلو این ماش بیرون باشه، مشکلی نخواهد داشت تو این نگاهی که الان تو کتابا هست. یا مثلا جوراب پاش نباشه، هیچ مردی با دیدن پای زن که جوراب پاش نیست، قسمت مچ پا به پایینش، یه تحریکی نمیشه که یه وقت خدای نکرده به رفتارهای خطرناکی برسه. یا عفت زن با این مقدار به مخاطره نمیفته، ولی از نظر شرعی باید پاشو بپوشونه. حتی یه دو تا از تار موهاش بیرون باشه غفلتاً، تا فهمید باید بپوشونه. نمیتونه بگه این دو تا که تحریک کننده کسی نیست، عفت از بین نمیره. الان اینجوری تو همین راسته خیابون دولت شما برید، یه مؤسسه حجاب و عفاف هست، همین بعد چهارراه کاوه برید، مؤسسه حجاب و عفاف، این دوتا رو با همدیگه یکسان و در کنار یکدیگر طرح میکنن، وقت نتیجهش این میشه. خدا گذشتگان شما رحمت کنه، مرحومه والده ما دیگه وقتی از پا افتاده شد مجبور شدیم که برای او پرستار دائمی بگیریم. و خب یکی از گرفتاری‌های توی خانه هاست که مورد اطمینان باشه، پاک نجسی سرش بشه، عرض با آدم خوش اخلاقی باشه و ده‌ها خصوصیت و جمع بشه تا خلاصه بشه از یه همچه فردی استفاده کرد. همشیره من میگفت که یکی از مراجع کنندگان یه خانمی بود که همه اجابای همینا که تو کوچه خیابون میبینی از اینا داشت، یه شالی رو سرش بود. گفت من بهش گفتم که خانواده ما حجاب کامل رو رعایت میکنم و شما باید اینو رعایت کنی. اشاره کرد و بعد اون خانم در جواب بهش بود یعنی کاملتر از این، توجه کرد. چرا اینو حجاب کامل میدونه؟ چون دیگه با این حالت به نظر خودش عفافش حفظ میشه و اینقدر از اینا تو ساعت جامعه است که یک کسی بابت این مقدار از رفتارها به اون معنا چیزی اضافه نمیکنه، جامعه را هم خراب نمیکنه، در حالی که این غلطه. از فرق سر تا نوک پا باید، خدا اینجوری بندگی میخواد از خانوما، این مساق بندگیه که کل بدنشو و همه موهاشو بپوشونه. البته در مورد وجه یعنی همون یعنی صورت در حدی که در وضو شسته میشه و کفن یعنی از مچ دست به پایین، در این دو مورد بین فقها اختلافه. البته بیشتر فقهای حاضر و در حال حیات اونا پوشش این مقدار رو واجب نمیدونن، ولی همین مقدار دیگه حواشی نداره. این خانم تازه باید یه مقدارم از اطراف بپوشاند تا یقین کنه اون وظیفهشو انجام داده. لذا اگه آستین داره، آستینش باید بیاد یه خود پایین‌تر از مچش، که مثلا اگه فعالیت میکنه دستشو عقب جلو میکنه به این حد نیفته. آقایون ای دارن ببینن، اگر دست خانمی در همین حد بیرون باشه، همین این جایز نیست. فضیل ابن یسار از امام صادق علیه السلام پرسید که بعضی خانوم ها هستن که از مچ دستشون یه خود حرکت میکنه دست لباسشون، یه مقدار از ساعدشون پیداست، مقدار کم. از طرف همون هم خدا میخواد بپوشونه، همون هم جایز نیست باز بودنش. توجه میکنی؟ این هست. و پا هم همینطور. و خیلی از خانمه های ما بلد نیستن این رو، آیون هم متاسفانه این احکام رو به این شکل نمیدونن و بعد یه جور رفتارهایی رو حتی آدم از برخی خانواده هایی که توقع نداره مشاهده میکنه. پس پوشش زن در برابر مرد نامحرم اینجوریه. دقتی که در اینجا هست اینه، بر زن تحفظ لازمه. تحفظ یعنی چی؟ برای اینکه همه بفهمند، آیون و خودشون من مثال میزنم، بر مردها ستر عورتین واجبه. چجوری واجبه؟ تو ذهن همه شما اینطوریه که باید مرد یه جوری خودشو بپوشونه که احتمال این که نگاه کسی ولو غفلتاً بهش میفته، در این صورت مرد محفوظ باشه، حتی نگاه در حال غفلتش. نه این که به یکی این کسی که در مقابل من هست، این مرد یا خانم محترمی اگه چشمش بیفته چشمشو حتما بر میگردونه، این کافی نیست. باید مرد چه یه جوری خودشو بپوشونه که تحفظ کنه کاملا، یعنی اگر حتی غفلتاً سر کسی برگشت به سمت او، در این صورت این مرد مستور باشه عورتینش. به همین صورت کل بدن زنه، یعنی زن باید در برابر مرد نامحرم همین جور پوشیده باشه. لذا اگر به بعضی از خانم‌ها مثلا تو مهمونی ها بگه این شوهر خواهر شما اینجا نامحرمه، نباید شما پای بی جوراب جلو باشی، جواب میدن بعضی از خانم‌ها که این مرد خوبیه نگاه نمی‌کنه. این جواب حالا میفهمید کافی نیست. چرا؟ چون این شوهر خواهر مرد خوبیه، ولی مرد خوبیه یعنی عمدن نگاه نمی‌کنه به پای زن. ولی خب توی یه مهمانی به صورت طبیعی ممکنه نگاه او بیفته به پای زن، درسته؟ وقتی این چنین احتمالی میره، زن باید در اینجا یه جور پوششی داشته باشه پاش که اگه مرد غفلتاً هم سرش برگشت به سمت او، نتونه پای او رو ببینه. روشن شد چی گفتیم؟ بله، یه وقتی که شوهر خواهرش اونجاست، آدم متدینی هم هست، این خانم میگه که آی فلان من میخوام رد شم از اینجا، یا شما پشت سرتون نگاه نکن، و با این تذکر چون او متدینه دیگه نگاه نمیکنه، خب اینجا احتمال وقوع نگاه دیگه نمیرود چون به او تذکر داده. ولی در حالت عادی که این چنین نیست. زن باید تحفظ کنه، یعنی از فرق سر تا نوک پا، منهای بحث وجه و کفین، تمام بدن و همه موهاشو یه جوری بپوشاند که اگر یه مردی غفلتاً نگاهش افتاد، به موهای او نگاهش نیفته، به ساعد او نگاهش نیفته، به پای او نگاهش نیفته و هاکذا. روشن شد؟ این پوشش زن در برابر نامحرم. بقیه موارد چون طولانی میشه بماند برای شب دیگری انشالله به عرض برسونم. خدای متعال همه ما رو در مسیر بندگی خودش توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان ارواح و ناله تراب مقدم اهل فدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خدای متعال در آیاتی که امشب تلاوت کردیم یه مطلبی رو، یعنی مطالبی فرمودی که بعضیاش در حد فهم ما هست که ما میتونیم برداشت کنیم و بفهمیم. داستان اینجوریه که بنی اسرائیل مأمور شدن برای یک جهادی. قبلش اینا هی آرزو میکردن ای کاش که موقعیت جهاد فی سبیل الله، جان فشانی در راه خدا، بذل مال و جان پیش بیاد، ما برسیم به اون فیض شهادت و فوز جهاد. خدا میفرماید که وقتی این تکلیف آمد، آروم آروم اینا کم کم آب رفتن از میدون و گفتن آخه اینجوری میشد یه جور دیگه ای هم بشه، بالاخره ما از راه مسالمت آمیز میشد در بیاییم، و خلاصه شروع کردن به بهانه در آوردن. یادتون باشه روایاتی شیعه و سنی از وجود شریف حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که اون بزرگوار فرموده امت من از هر امتی بیشتر شبیه امت حضرت موسی. حتی تو بعض روایات داره که اگه تو امت حضرت موسی یه موشی توی سوراخی رفته، تو امت من هم شبیه همون اتفاق میفته. توجه کردیم؟ و این خیلی نکته مهمیه، یکی از اسراری که قرآن این همه راجع به حضرت موسی حرف زده این موضوع میتونه باشه. خب ما آرزو میکنیم امام زمان علیه السلام ظاهر بشن، در رکاب حضرت مجاهده کنیم، ولی خلاصه پاش که میفته یه عده‌ای اونجا سراغ چیزای دیگر رو میگیرن. خب البته این معنیش نیست که این آرزو رو نکنیم، ولی این که فکر کنیم یه دفعه این آرزو حتما خیلی هم واقعیه، یه مقدار تردید کنیم، از خدا بخوایم که ما دعاشو میکنیم خدایا اون حقیقت و واقعیتش هم به ما عطا کن، در وقت خودش ما کارهای ضروری تر واسه همون پیش نیاد. بعد خدای متعال میفرماید که پیغمبرشون بهش گفت که فرمانده شما جناب تالوته. تالوت برگزیده خدا بود، خدا به او علمی داده بود و یه قدرت جسمانی داده بود، ولی پول و پله خبر نبود تو بساطش. اینام نرفتن زیر بار ابتدا، گفتن این که وضع مالیش خوب نیست، تو این زمینه مقاومت کردن. بعد خلاصه در این حال را افتادن با جناب تالوت. حضرت تالوت هم اون علم خاص که خدا بهش داده بود، بعد از اینکه اینا حرکت کردن، اینا رو وعده داد به یک امتحان خدا، امتحانی که خیلی عجیب به نظر می اومد، و او این بود که شما لشکری هستید که تو سر راه داریم میریم به سوی اون قوم که با اونها جهاد بکنیم، سر راه میرسید به یک رودخانه، خدا میخواد که شما با اینکه تشنه این از این رودخانه آب نخورید، نه آب بخورید نه آب بردارید. این دستور از نظر عقلایی یه دستور خیلی عجیبیه، یه لشکر بخواد بره به جنگ و جهاد تشنه باشه، قبل از دشمن تشنگی او را از پادر میاره، آب دیگه ای هم نیست، حد اکثر آب اینه که یک کف بردارید بخورید. در این حد خدا میفرماید که او با این که گفت و تهدیدم کرد که فمن شرب منه فلیس منی، هر کی بخوره از من دیگه نیست، اما اگه کسی نخوره او از منه، مگر بله کسانی که یک کف آب بیشتر نخورن الا من اقترف غرفتا بیده، اون وقت خدا میفرمد تو این امتحان فشربوا منه الا قلیلا منهم، اینا همشون خوردن من یک گروه اندکشون. خب اینم هست، وقتی رد کردند این نهر رو رد کردند جلوتر رفتن، حالا که رسیدند در مقابل اون قوم، قوم جالوت و سپاهیان او، همونایی که سیراب بودن علل قاعده باید آماده تر باشن برای جهاد، اتفاقا همونا عقب نشستن، همون تشنه ها اومدن جلو، یه تعداد اندکی هم بودن. گفتن اگه خدا گفته بجنگید حتما توش نکته ایه، ما زبانمون و کاممون تشنه است، ولی در این حال خدا بی خود دستور نمیده میرین جلو. خدا میفرماد فهزموهم باذن الله، اینا شکست دادن قوم جالوت رو به اذن الله، پیروز شدن. خب من اینجا این تذکر رو عرض کنم، یه تعدادی نه همه احکام دین، یه تعدادی از احکام دین یه جوریه که وقتی ما میخوایم بررسی کنیم با محاسبات خودمون، به نظرمون اصلا سر و تهش جفت در نمیاد. توجه کردیم هر کاریش بکنی میبینی این درست نیست، اول و آخرش به هم نمیاد. یکیش تو همینجا تو قرآن خدا مثال میزنه، از اینا بازم داشتیم ما، از اینا داریم تو قرآن، توجه میکنی از اینا بازم داریم، ولی خدای متعال بعضی از دستوراتش اینجوریه. خانوما اون بالا اگه میخوان صحبت هم بکنن مزاحم ما نشه، یه صلوات آقایون بفرستن. یه تعدادی از احکام دین اینجوریه، با محاسبات ما جور در نمیاد، هرچی فکر کنی یعنی اینجوری نمیشه. اما در نهایت اونایی که به همین دستور عمل میکنن برنده اونا هستن، هم از جهت اخروی هم سرانجام تو دنیا، منتها توی محاسبات کامل باید دید این رو. توجه کردیم حالا اونا سر آب خوردن اینجوری شدن، ممکنه ما سر نان خوردن اینجوری بشیم. بله بنده بعد به صورت روز شمار از شما زیان دیرکت بخوام بگیرم، وقتی که شما چکتون سر موقع پاس نمیشه روز شمار. شما حالا اینجا بله رو محاسبات عادی همینجوریه، ولی دین چی میگه؟ میگه نکن این کار رو، نکن. افراد میگن این پول ما اگه دست خودمون بود اینقدر کار میکرد، حالا که دست او بوده ما باید از او بگیریم کار کردش رو. تو محاسبات اوغلای حرف بدی نیست، ولی خدا همینو میگه نکن. درسته یه جا دیگه شو دیده آدمایی که اینجوری باشن، بعد خدا سرانجام کارشونو بهتر را میندازه. ما ترک قوم شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر منه. این فرمایش امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. اگه یه عده‌ای بگن که این دستوری که تو دینه این به صلاحمون نیست، صلاحمون اینه که عوضش کنیم یه کار دیگه بکنیم، همین که این کارو میکنن، اینا فکر میکنن که بقیه جاهای زندگی ثابت میمونه، ولی وقتی اینا یه همچی کاری میکنن ممکنه از این جهت یه فایدهی ببرن، ولی در مجموع ضرر میکنن. من یه مثال میزنم، فرض بفرمایید این آقای کاظمی که با هم دیگه رفیق هم هستیم، حالا با ایشون یه مثال میزنیم به ایشون بر نمیخوره. فرض بفرمایید که بنده آقا پول ندارم و ازم خرابه، گرسنه‌ام هست. خب میام میبینم که کت ایشون، از تو کت ایشون یه اسکناس تراول 50,000 تومانی زده بیرون. اگه من یواش این پولو بردارم، برای چی برمیدارم؟ برای اینکه بخوام گرسنگیمو از بین ببرم دیگه. خب گرسنگیمو میخوام از بین ببرم، اینو برمیدارم. فکر میکنم اگه من گرسنگیم از بین بره، بقیه جاهای تو زندگیم دیگه، امنیت من، اینکه بچه من مثلا نسبت به من مهربان باشه، عیال من نسبت به من سازگار باشه، همسایه من با من رابطهش خوب باشه، امنیت تو جامعه فکر میکنم اینا که ثابت هست، اینا که هیچ وقت به هم نمیخوره. فقط من گرسنه بودم، این پول عجیب آقا که زدم، ولی این میاد درست میشه، خیلی خوب میشه. من میگم با من گرفتار بودم این پولو برداشتم، گرفتار نبودم که من نمیداشتم. خب من این کارو میکنم، دستور دینم رو میذارم کنار، اینو برمیدارم. ممکنه با این برم نان بخرم، غذا بخرم، بخورم، گرسنگی رو برطرف کنم، ولی نمیدونم که با این کار به خیلی جای دیگه لطمه زدم، جوری که اگه از قبل میدونستم که این پول چیکار میخواد بکنه تو زندگی من، اصلا بهش اقدام نمیکردم. توجه میکنی؟ یه جاشو درست میکنن، ده جا دیگه شو خدا بهم داره خراب میکنه. امیرالمومنین فرموده هر کی دستور دین رو به صلاح خودش ندونه، بگه اینا خوب نیست. حالا خوب نیسته، گاهی ما میگیم زمانش گذشته، موقعیتش گذشته، میذاریم کنار. تا این کار رو میکنن، میخوان منفعت بیشتری ببرن، خدا باب یک ضرر جدی تری رو به سوی اینا باز میکنه. اینجوری میکنه، توجه کردن. همین بیان رو امام حسین علیه السلام به نحو دیگری دارن، فرمون من حاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و احذر لما یحذر و اسرع لما یحذر. من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. اگه کسی دنبال میکنه یه چیزی از طریق معصیت خدا، من همین مثالی که زدم، دنبال میکنم سیر شدنم اما از طریق معصیت خدا، اونی که میخوام در نهایت بهش برسم فقط این نیست که شکمم سیر بشه، که میخوام یه سیر شدنی رو داشته باشم در کنار اینکه امنیتم هم باشه، سلامتیم هم باشه، زن و بچه‌م هم با هم سازگار باشن و و و و همه اینا رو میخوام. اگر همه مجموعه بخواد به هم بریزه، بله اونو دیگه نمیخوام. اگر یه همچی کاری رو من کردم، خدا اتفاقا درست میذاره تو کاسه من. چجوری؟ اونی که آرزوشو دارم اتفاقا زودتر از دست من میره. اون زندگی که فقط توش احساس میکردم گرسنگی نباشه و بقیهش روبراست، همین زندگی روبرا اتفاقا زودتر از دست من در میره. و احذر لما و اسرع لما یحذر، اونی که ازش میترسم اتفاقا با شتاب بیشتری به سمتش حرکت میکنم و اون به سوی من میاد. اینا همش اینا. همه چیز دین رو من نمیتونم با ارقر و انبیق ذهنی خودم جور کنم، بعضی چیزاش جور در نمیاد، ولی خدا جور میکنه. فرمود با اینکه تعداد اندکی بودن در قوم طالوت، همونا که آب نخوردن، اینا که رسیدن گفتن کم منفعت قلیلت غلبت فعت کثیرت باذن الله، بقیه نیومدن که نیومدن. اگر خدا اجازه بده با تعداد اندک هم تو جهاد ما میتونیم پیروز بشیم. اگه وعده پیروزی رو خدا داده، حتما تو تهش رو فکر کرده به قول مرمال تعبیر غلطه، ولی خیلی عامیانه داریم حرف میزنیم. خدا تا آخرش رو دیده. تو تمام دستورات دینی اینجوریه به ما گفتن آقا بهترین زن اونیست که مهریهش از همه کم داره. درسته؟ ما یه هم چیزی رو میگیم آقا زمانش گذشته. توجه کردیم؟ تا ملک به نام زن دختر من نکنن من او رو شوهر نمی. من چند تا دختر اینجوری سراغ دارم که زندگیشون اصلا سر نگرفته و دختر مونده همینجور. توجه کن دختر مونده. بهترین زن اونیست که از همه مهرش کمتر باشه. پیغمبر خدا تمام زنانی که گرفت 500 درهم 500 مثقال نقره بود مهری که درست شد. ما از خودمونه میگه این مال اون زمان بود، زمان ما چنین و چنان. وقتی اینجور بشه فکر میکنیم این تأمین میکنه سعادت دختر ما رو یا تضمین میکنه. یه وقتی توی مجلس عقدی بودم، خواستم عقدی کسی رو بخونم، با یکی از رفقا بودیم، داشتن دو نفر. اون وقتا من میرفتم مجلس عقد، حالا دیگه خیلی وقتی که نمیرم. اون وقت میرفتم دو تا داشتم من حرف میزدن، من نمیشناختم ولی از حرف زدنشون با هم دیگه معلومه هر دوشون استاد دانشگان. از نوع گفتگو ما استراق سم نمیکردیم، اونا بلند بلند حرف میزدن. استراق سم جایز نیست، ولی وقتی بلند بلند حرف میزنن دیگه آدم میشنوه. یکی از اینا به اون دیگری گفت، معلومه تو اساتید رشته یکیشون حداقل اینجور بود که از اساتید رشته های علوم انسانی هم بود، یکی از دانشگاه رو اسم بود، دانشگاه معروف. حالا من الان اینو ممکنه اشتباه کنم ولی جزو اساتید دانشگاه بود. این گفتش که ما تحقیقات میدانی کردیم، آمار گرفتیم، بیشتر آمارها از زمانی که مهریه ها اضافه شده به طور محسوس طلاق چیزش رفته بالا و هرچی مهریه ها سنگین تره تو اون ازدواج ها طلاق هم بیشتره. توجه کردیم؟ یکی از تالارهای معروف شهر تهران که خیلی دهن پر کنه وقتی میدوزن اونجا مجلس، تصمیم گرفته او چند وقت پیش که از کسانی که در یک سال قبل تو اون تالار مجلس برگزار کرده، مجلس عقد و عروسی، ازشون تشکر کنه، یه شب بهشون یه شامی بده. یه وقتی زنگ زده بودنشون 60% طلاق گرفته بودن. 60% اونا که تون تالار، اونا که تون تالار هستن ولی به مهریه های کم اکتفا نمی کنن. من ها ولی امرن، یعنی داستان اینجوریه. وقتی یه چیز دیگر رو برمیده میزنیم جاش، بعد باید بدونیم که فقط یه جا رو ما تدبیر نمی کنیم، خیلی جاهای دیگه خراب داریم میکنیم. این مثال از این ور. از اون طرف هم هست مردی که فکر میکنه که با یه پولایی میتونه وردر بیاره، یه برنامه های زندگیش نونوار میشه، زندگیش خیلی خوب میشه، یه همچین چیزی میشه. اونم یه فرنی که بچه های عجیب غریب توش در میاد. این لقمه ها خیلی آثار داره. بهترش اینه که آدم همون بیاد در خونه خدا ببینه خدا چی گفته، همون رو عمل کنه. توجه میکنه. در نهایت کار اگه مجموعش رو ببینی، صرف با دیندار بودن حتی تو همین شرایطی که دین خیلی دگوری به نظر میاد، توجه کردی؟ خیلی عجب غریب شده. صرف با همین. خب بخواستم آیه لایک را فدینم یه چیزی بگم ولی دیگه فرصت نیست. خدا بله، اینا چیزهای دیگر هم میشه به عنوان معید گفت ولی دیگه چون وقت دیره ایزا بدید انشالله اینا رو شبهای دیگه و مناسبتهای دیگه بگیم. پروردگارا به حق پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون صلوات الله علیه اجمعین در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا به همه ما آمادگی حقیقی نصرت و یاری اون بزرگوار را مرحمت بفرما. پروردگارا قلب نازنین امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بگردان. عواقب ما ختم به خیر بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. ما را از برکات نازلی در ماه شعبان محروم مگردان. همه ما را در این ماه مورد مغفرت و رحمتت قرار بده. والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیانشون، شر وهابیت خبیث و شر هر ذی شری را از سر مسلمین و شیعیان کم و کوتاه بگردان. خدایا آتش فتنه را در منطقه ما به آب رحمتت خاموش بگردان. پروردگارا مسلمین و شیعیانی که در دست این نانجیب ها در اطراف و اکناف گرفتار آمده اند، در عراق، سوریه، فلسطین، بحرین، لبنان، جاهای افغانستان، بعضی از جاها که ما نمی دانیم، خدایا همه اونها را هر چه زودتر از دست دشمنانشان رهایی و خلاصی مرحمت بفرمام. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین و بلاد مسلمین گسترده بگردان. باران رحمتت را بر ما فرو بریز. آبروی ما مریز. پروردگارا آنها که به ما التماس دعا کرده اند و حق پیغمبر اکرم که این ماه ماه اون بزرگوار است، همه اونها را حاجت روا بگردان. حوائج ما هم فوق رغبت من برآورده به خیر با عافیت بفرما. آنچه نگفتیم به مورد نیاز ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی، همه را فوق همه را برآورده به خیر بگردان. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر و سیدنا.